روابط جنسی مخاطره‌آمیز مواجه میشن و ایدز رو میبرن توی روستامون.
من مهتاب اظرف کرد، دکترای جامعه شناسی تغییرات اجتماعی،
شهر
فسا، استان فارس. من از اینکه 6 ماه توی روستاهای اونجا پژوهش کردم، استنشاق گاز حتی روی میل جنسی تاثیر میذاره، سردردهای شدید. خب به بحث جنسیت و تغییرات اقلیمی که در واقع موضوع بحث ما بود، برای من دغدغه هست. هر سرمایه گذاری روش انجام میدم که این دغدغه جمعی بشه و جامعه هم بهش توجه کنه. ولی سازمان‌های متولی مثلا نمیان فکر کنن که خشکسالی پیامدی به نام افسردگی و تنش‌های روانی داره و باید براش فکری کرد توی روستا. مجموعه خرد جنسی رو که دنبال می‌کنم در فضای مجازی، فکر می‌کنم یه فرصت مغتنم بود که مسئله جنسیت و تغییرات اقلیمی هم به عنوان اینکه بخشی از این مجموعه شناخته بشه و من بتونم در واقع در موردش صحبت کنم.
سرکار خانم دکتر مهتاب اظرفگن، بسیار خوش آمدید به مجموعه خرد جنسی. تقریبا یک سال و چند ماه گذشت از این که از ما اصرار بود که این برنامه شکل بگیره و با شما گفتگو بکنیم. هم به مجموعه خرد جنسی یک نرسیدید شما، ترافیک کاریتون نخورد، هم ما خیلی دغدغه داشتیم که حتما این برنامه رو برگزار بکنیم. خیلی خوشحالم که بعد از یک سال و نیم تقریبا بالاخره باب این گفتگو باز شد. خب خانم دکتر بفرمایید، اگر موافقید ما یک نیت خوانی داشته باشیم از اینکه شما از حوزه علوم اجتماعی چجوری اصلا شیفت پیدا کردید به حوزه محیط زیست و مسائل اقلیمی، و بعد چه اتفاقی افتاد که وارد مسئله زنان و اشتغال زنان و زیست جنسی و اینها شدید. این زنجیره رو مختصرا یه توضیح بدید.
من ابتدا خیلی خوشحالم که اینجا هستم و از دعوت شما به این مجموعه، چون که جای خالی زنان توی مسئله تغییرات اقلیمی بسیار حس میشه توی ایران و اصلا باورپذیر نبوده هنوز. من در مورد سوال شما باید بگم که خب من پیامدهای اجتماعی خشکسالی رو توی روستایی که زندگی می‌کردم به چشم خودم تجربه کردم. آها. و این تجربه‌ای که من داشتم روز به روز در واقع بر عمق و دامنه این که داشت افزوده می‌شد.
شما اهل کدوم روستا هستید؟
من اهل روستای کوشک‌غازی در شهرستان فسا استان فارس هستم که اولین یکی از روستایی هست که اولین قربانی خشکسالی بود.
و چه سال‌هایی؟
از سال 84 آروم آروم خشکسالی شروع شد و تا در دهه 90 تقریبا دیگه میگیم هیچ قطره آبی توی روستا پیدا نمیشد مگر آب شرب، و این باعث شد که من متوجه، از اونجایی که خب دانشجوی رشته علوم دکترای علوم اجتماعی میخوندم، موقع متوجه پیامدهای اجتماعی شدم که خشکسالی داشت روی زندگی مردم و به ویژه روی زیست زنان میذاشت. متوجه شدم که خشکسالی چگونه داره زندگی ها رو فرو میپاشه و چطور خشونت علیه زنان رو داره افزایش میده.
خشکسالی خشونت علیه زنان؟
بله. و جنبه های خیلی خیلی ظریفی بود که دیده نمیشد. متاسفانه فعالین حالا زنی که توی این حوزه کار میکردن این حوزه رو اصلا نمیدیدن که چگونه زنان روستایی دارن بار خشکسالی رو میکشن. خب من میدیدم اینها رو و این باعث شد که کلن به سمت محیط زیست و مسائل جنسیتی محیط زیست شیفت پیدا کنم، و از اون به بعد کل مطالعاتم توی این حوزه متمرکز شد به مناطقی که با این مسئله دست و پنجه نرم می‌کردن. سفر کردم از کهنوز گرفته تا روستاهای استان فارس و تمرکزم بیشتر روی این بود که یک راه حلی برای این مسئله.
خب اجازه بدید اول خود مسئله رو یه توصیفی بکنیم بعد بریم سراغ. یه نکته رو بگم، بینندگان ما به احتمال زیاد به نظر من قریب بالای 90% برای اولین باره که دارن یه چنین تیتری رو میبینن، تغییر اقلیم، خشکسالی و زیست جنسی. خیلی برای بسیاری از آدم‌هایی که حتی تو حوزه علوم اجتماعی هم فعال هستن، اولین بار که میخوای راجع به این موضوع صحبت بکنی از تیتر این مسئله خیلی تعجب میکنن. این هستش که به تدریج شما بایستی که ابتدا خود این دو مسئله رو برای بیننده ما روشن بکنید که توی زوایای مختلف چه ارتباطی بین اینا هست.
خب ببینید، وقتی که خوشسالی اتفاق میفته، اولین اتفاقی که میفته درآمد خانواده ها کاهش پیدا میکنه و
در روستاها
قطع میکنه. در روستاها مردان خانواده سه شکل میتونن به اصطلاح واکنش نشون بدن. اول اینکه همه زن و فرزندشون رو بردارن به حاشیه شهرها مهاجرت کنن، که این باعث میشه که در یک به اصطلاح از چاله در بیان و به چاه بیفتن و در با مسائل زیادی که همه ما میدیم توی حاشیه ها چقدر عمیق هست برخورد پیدا میکنن و خب در دامان مسائل بزرگتری میفتن. مثلا عده از اونها ممکنه جذب باندهای قاچاق مواد مخدر بشن، سرانجامشون یا زندان هست یا مرگ. باز زنها به صورت سرپرست خانوار تحت فشار شدیدی قرار میگیرن، یا اینکه در روستا خودشون برن و خانوادهشون رو توی روستا بذارن با یه مبلغی، مثلا یه مقدار پول، اینها رو رها میکنن
میرن برای کار
که معلوم نیست که کارگیرشون بیاد، چه مدت طول بکشه. باز بار مدیریت خانواده بر دوش زنان.
این فقط برای مردانه؟
نگاه کنید، الان مردان که دارن میرن، بحث روی سرپرست خانوار هست که وقتی از روستا میره چه اتفاقی میفته. چون درآمد توی روستا به این شکل هستش که همه افراد، درسته که همه افراد خانواده بهش درگیر هستن، وقتی هم که قطع میشه باز درآمد همه افراد خانواده قطع میشه. در نتیجه ممکنه در وهله اول مهاجرت برای همه افراد خانواده میسر نباشه. در نتیجه مردان خانواده تنها میرن به عنوان سرپرست خانواده.
خب پسرانی
که توی خانه میمونن، اگر بمونن، خب اینا از قضا فشار روی مادر میارن. یعنی تجربه هایی من به چشم خودم دیدم که در روستاها که زنان مورد خشونت این
فرزندان خودشون
قرار میگرفتن به خاطر اینکه حالا اونا پول زیادتری میخواستن یا مادر نمیتونست اونا رو تامین کنه. در نتیجه اینجوری خشونت علیه زنان از ناحیه، حتی اگر از ناحیه سرپرست خانوار اتفاق نمیافتاد، از ناحیه بقیه اعضای خانواده اتفاق میافتاد. در نتیجه این باعث میشد که زنها بار خشونت رو بر خشونت به این شکل بر عهده بکشن. از طرفی اگر که به اصطلاح مرد خانواده نمیرفت، میمون توی روستا، خب نداری و شرمندگی که داشت اون رو به سمت اعتیاد سوق میداد، که این مسئله بسیار زیاد هست. یعنی فراگیرترین مسئله‌ای که در واکنش به بیکاری ناشی از تعطیل شدن مشاغل روستایی ما میدیدیم اعتیاد زیاد مردان بود به مواد مخدر و افسردگی شدید، که افسردگی شدید روی تمام زوایای زندگی اینها تاثیر میگذاشت و دست به خشونت میزدن.
یعنی یه خشکسالی داریم یا تغییر اقلیم داریم، دامپروری و کشاورزی کاهش پیدا میکنه یا تعطیل میشه، مرد روستا بیکار میشه، اگه مهاجرت بکنه به شهر حاشیه نشینی به وجود میاد.
بله.
و مشکلات دیگه اگر بمانه تازه گرفتار سرخوردگی و افسردگی و متاسفانه اعتیاد میشه.
بله. و این افسردگی توی روستاها خیلی عمیق است و نکته مهمش این هستش که علاوه این که خوشسالی، خب خودش کلن یک حالت به قول مرگ میگن خاکستر مرگ پاشیدن روی روستاها هست. و نکته مهمش این هستش که کسی کاری براش انجام نمیده. یعنی مثلا هیچ متولی نیست که به این فکر کنه که خانواده های درگیر در خوشسالی تا چه حد میتونن تاب آوری داشته باشن در برابر خوشسالی و چی کار براشون میشه کرد. در نتیجه حالا ما ممکنه مثلا یه واکنش های خیلی کوچیکی داشته باشیم که از روی تلاش های فردی یک عده ای حالا به عنوان سازمان های مردم نهاد یا خود خیرین باشه، ولی سازمان های متولی مثلا نمیان فکر کنن که خشکسالی پیامدی به نام افسردگی و تنش‌های روانی داره و باید براش فکری کرد توی روستا. در نتیجه این هستش که روستا همیشه در حاشیه میمونه و متاسفانه من ندیدم که مثلا اورژانس اجتماعی بیاد برای یک روز توی یه روستای خوشسالی زده مستقر بشه، ببینه، مشاهده کنه میدان به عنوان یک میدان تحقیق که خوشسالی چه پیامدهای روانی سنگینی برای مردم داره.
خانم دکتر، به لحاظ وجه تخریبی سیل هم تقریبا همین مقدار داره روستا رو، یعنی هم اون نبود آب هم این آب فراوان دیگه، سیل هم داره روستا رو از بین میبره، تخریب میکنه، اما به سیل توجه میشه.
بله، خب نگاه کنید، یکی از مهمترین مسائلی که توی خشکسالی و تنش آبی مطرح هست این هستش، خیلی مرموز هست، مثل بلاهای طبیعی دیگه جلوی صحنه نیست که کمک‌های مردم برسه، خیرین برسه و به مرور زمان هست. یعنی مثلا خشکسالی توی بازه زمانی اتفاق میفته، همه رسانه‌ها توجهشون جلب میشه و هجوم میبرن به سمت به اصطلاح میشن تیتر رسانه‌های مختلف، اما خشکسالی اینطوری نیست. خشکسالی اگر حالا فعالین محیط زیست بهش اشاره کردند تیتر میشه، اگر کسی توجه نکرد کسی واقعا فراموش میشه، بولد نمیشه جلوی صحنه. خب این فاجعه هست. شما نگاه کنید توی سیل اتفاقی که میفته این هستش که مثلا توی سیل، زلزله یا مسائل بلاهای طبیعی این مدلی، مردم خانه هاشون رو ترک نمی کنن، میمونن اونجا و خب بازسازی میشه براشون، دوباره به هر حال بعد از یه مدتی به زندگی برمیگردن. ولی خوشسالی اینطوری نیست. خوشسالی ناچار میکنه آدم ها رو به ترک مکان زندگیشون و آواره میکنه اینها رو و واقعا یک سرنوشت نامعلومی براشون رقم
میزنه. این تازه میشه اون وجه غیر اقتصادیش. بله. یعنی فقط کم بوده منابع مالی و مسائل اقتصادی خانواده نیست،
نه دیگه، به فروپاشی میرسه. ببینید زندگی روستایی به فروپاشی میرسه و اصلا ابعاد خیلی اجتماعی خیلی گسترده‌ای داره. ببینید مثلا توی کشورهای آفریقایی رو نگاه کنید، تروریسم یکی از مهمترین جنبه هایی که تروریسم رو تشویق کرد توی کشورهای آفریقایی به خاطر خوشسالی بود،
چون
درآمدی بود که از راه تروریسم کسب می‌کردن.
چون من اینو راجع به سوریه همین چیزای شنیدم و اصلا حوزه میان رودان و سدهایی که ترکیه زده، اگه ممکنه اینجا بیسیم یه توضیح مختصری بدید، باز یعنی باز بکنید این مسئله.
ببینید وقتی که شما توی یک منطقه زندگی میکنید که هیچ کس راه کسب درآمدی ندارید و معیشتتون دچار فروپاشی میشه و از اون طرف هیچ جایگزینی هم براش پیشبینی نشده و خب اون موقع شما برای بقا دارید میجنگید. خب در نتیجه وقتی شما برای بقای خودتون و خانوادتون دارین میجنگین، دیگه براتون مهم نیست که کی به شما چه پیشنهادی میده، شما میخواید برای چون بحث بقاست و یک آدم تشنه این که توی بیابون هست هر لیوان آبی که بهش بدن براش ارزشمند هست،
غنیمته.
بله، در نتیجه اون لحظه ای که میخواد فکر کنه به این که آیا این کار مطلوب هست یا نامطلوب، یا خوب هست یا بد، یا زشت هست یا زیبا، به این فکر میکنه که آیا من میتونم زنده بمونم با این مثلا لیوان آب، من میتونم زنده بمونم، اگر بتونه زنده بمونه انجامش میده، چرا که میگم بحث بقا در میان هست. خب شاید توی بلاهای طبیعی
اصلا میره به سمت مشاغلی که دیگه خطر
دیگه. بله، خطر براش. الان ما توی شرق ایران داریم دیگه، اعتیاد، قاچاق سوخت، اینا جایگزین‌هایی بوده، فروش مواد مخدر، قاچاق کالا، اینا جایگزین‌هایی بوده که اومده جای مشاغل روستایی رو گرفته. چرا؟ چون دیگه وضعیت روستاها وضعیتی شده که دارن برای تلاش میکنن برای بقا.
یه لحظه یه پرانتزی باز بکنیم اینجا، شما از خانواده‌ای که تو روستا میمانه احتمالاً برای اوائل دیگه، حالا تا مثلا
تا زمانی که درآمد،
آره، مرد یه درآمد ثابت پیدا بکنه مرد و خانواده رو خودش بره. شما از یه اشاره کردید که حالا سرخوردگی های ایجاد میشه و اینها. یه کامنتی هم تو تلگرام فکر میکنم با هم داشتیم راجع به این که مثلا یه خانم روستایی بعد نسبتش با سوپری روستا مثلا به هم میریزه.
بله.
از بس نسیه میگیره و اینها یا مسائل دیگه. حالا اینو داشته باشید، میخوام بگم یه لحظه بریم ببینیم تو شهر این مردی که 4 ماه 5 ماه از خانوادش دور شده، این زیست جنسی چه اتفاقی براش میفته و این پسری که دیگه از روستا رفته شهر و حالا یه آلونکی، یه اتاقی، جایی زیر شیروانی برای خودش فعلا تو حاشیه تهیه کرده تا با حداقل به اصطلاح دستمزد بتونه یه بقایی برای خودش تو شهر دست پا بکنه، برای زیست جنسی این چه اتفاقی میفته و آیا این به سادگی به روستا برخواهد گشت و از یه دختر روستایی خواستگاری خواهد کرد؟
خب اتفاقا من میخواستم بیام توی همین بس. ببینید، برای اون مردانی که وارد حاشیه ها میشن واقعا من فکر میکنم سرنوشت نامعلوم هست، یعنی اینطوری هستش که ببینن چه پیش میاد، چون بعضی هاشون در دام تکدیگری گروهی میفتن، بعضی هاشون در دام به اصطلاح با روابط جنسی مخاطر آمیز مواجه میشن و ایدز رو میبرن توی روستا ممکنه.
عجب.
که خب ما توی برخی از روستاهایی که من توی پژوهشم توی اصلوی شاهدش بودم این موارد زیاد بود. اونجا ما با یه نوع روسپیگری مواجه بودیم، من اسمش گذاشته بودم توی پژوهشم روسپیگری ترددی، که یه عده گروهی می اومدن دسته‌ای توی این شهر یه مدت اقامت میکردن، به کارگرانی که توی اصلوی بودن و خدمات جنسی میدادن و میرفتن. اینها نه چک میشدن و به صورت در قالب متکدیان وارد میشدن توی شهرها، نه چک میشدن، نه کسی کاری بهشون داشت و خیلی آزادانه میومدن و تردد میکردن و خب معلوم نبود چه بیماری هایی با خودشون بیارن و چقدر مخاطر آمیز باشه این رفتارشون. خب برای مردانی که توی روستا هست میان توی حاشیه هم ممکن این مسائل پیش بیاد. علاوه بر این من فکر میکنم سرنوشت نامعلومی دارن اینها، ممکنه به زندان ختم بشه، ممکنه به درگیری هایی که توی قاچاق ها توی حین قاچاق کالا و مواد مخدر پیش میاد کشته بشن ممکنه. و خب میگم یه سرنوشت کاملا مبهمی
در اختیارشون. اصلا شرایط این نیستش که ما فکر بکنیم یه مردی میاد در حاشیه کاری پیدا میکنه، بعد اتاقی اجاره میکنه، بعد خانواده خودش رو میاره و فقط مشکل حاشیه نشینی در شهر هاست. اساسا اون خانواده، اون زندگی، اون آدم ها فرو میپاشن.
بله. بعد ببینید یه مسئله دیگه هم در مورد زیست جنسی زنان توی روستاها به وجود میاد، این هستش که یک سری خانواده ها هستن که دخترانشون رو در سنین خیلی کم به اصطلاح شوهر میدن به خاطر اینکه توان مالی این ندارن که از اونا مراقبت کنن و فکر میکنن که با ازدواج شانس بهتری به بچه هاشون میدن. ولی از طرفی نکته جالبی که من در پژوهشم داشتم، این دختران هم خودشون تمایل دارن، یعنی فکر میکنن مثلا اگر ازدواج کنن از این فلاکتی که الان باش درگیر هستن نجات.
آخه مگه با کی ازدواج
میکنن؟ خب
مگه حالا مگه با یه فردی از روستای بغلی؟
نه، بیشتر کسایی که میان مردان سنبالایی هستن که از شهرها میان.
عجب.
بله. و وعده زندگی بهتر و در دادن به اصطلاح قراری به این خانواده ها میدن و دختر واقع دخت به نوعی دختران خرید و فروش میشن.
تقریبا یا میشه رنج سنیشو بگید؟
رنج سنیشون از 12 سال، 13 سال، 14 سال، 15 سال.
اینا بعد دختره روستا رنج سنی مردان
از 35 سال، 40 سال، حتی 55 سال، حتی من موردی دیدم که 60 سال بود که اینها به امید داشتن زندگی بهتر در واقع حاضرن که از اون به اصطلاح مخمصه بیرون بیان و وارد یک شرایط دیگه ای بشن و حتی خانواده هاشون هم
به نوعی احساس میکنه اینطوری به خانواده خودشون داره ممکنه
آره کمک میکنه. و از طرفی دخترانی که سنشون از 20 سال میگذره، مثلا 22 سال 23 سال میشن، 25 ساله میشن، اینها هم دوچار به اصطلاح سن ازدواجشون بالا میره و
سرخوردگی میشن
و اینا هم ازدواج نمیکنن. یعنی علاوه بر اینکه اونا زود ازدواج میکنن، ما با یک جمعیتی هم مواجه هستن که اصلا ازدواج نمی کنن.
درست.
که به هر حال اونا هم از نظر روستاییان سنشون بالا هست، هم از اینکه بی پول هستن، جهیزیه ندارن و مسائل از این قبیل.
فکر میکنم اینجا شما میخواید وارد مسئله زنانه شدن روستاها بشید.
ببینید، زنانه شدن روستاها در خوشتالی یک چیزی هستش که واقعا اتفاق میفته، چون مردان میرن برای کسب درآمد توی شهرها. در نتیجه ما با یه روستاهایی مواجه هستیم که مردان یا مردان مسن هستن یا کودکان هستن توی به اصطلاح به عنوان مردان خانواده، یا کسانی هستن که شغلشون مرتبط با کشاورزی و دامپروری نبوده. خب در نتیجه بله، روستا زنانه میشه. مشکل خیلی بزرگی هم که باز ما داریم این هستش که توی روستا تمام خدمات به خانوار بر عهده زنان هست. یعنی مثلا شما وقتی که میبینید، من توی کهنوج دیدم این مورد رو، دختران مثلا زنانی بودن که خیلی جوان بودن، مثلا 30 ساله توی سن 30-35 سالگی اینا یائسه می‌شدن. به این دلیل بود که اینا ناچار بودن هر روز مقدار زیادی آب حمل کنن، مسافت‌های طولانی، و این فشار جسمی خیلی زیادی خب همراه با فشارهای روانی بهشون وارد می‌کرد و اینا توی سنین خیلی کم یائسه میشن. که خب اینم باز از مخاطراتی هست که پشت این تنش آبی هست و ما خیلی ها دیده، خیلی دیده نمیشه، وقتی که شما توی این جوامع روستایی میرید با چشم خودتون میبینید، تازه متوجه میشید که
تغییر اقلیم داره.
تغییر اقلیم فقط یک مسئله از محیط زیستی نیست، بلکه مسائل پیچیده انسانی پشتش هست. که
اصلا فکر نمیکردم. ببینید همین موضوع من الان تو ذهنم اومد که چقدر تصویر دیده بودم از خانومایی که تو نقاط مختلف، چون من خب تو سیستان بلوچستان کار کردم، تو خوزستان مثلا توسعه روستایی رو کار کردم، که اینها رفته بودن از یک جای دور یا هیزم بیارن،
بله سوخت
و یا اینکه آب بیارن، اما هیچ وقت به این موضوع فکر نکردم که عجب این فشار جسمی باعث میشه که این یائسگی زودرس براش به وجود
بیاد. بله این اتفاق میفته. و خب شما میبینید که یه دختر مثلا 20 ساله روستایی با یه دختر 20 ساله شهری چقدر متفاوت است، چرا که بار زیادی روی دوش اینها هست. به هر حال رنج خوشسالی و بیدرآمدی خانواده رو باید تحمل کنن، نداری رو باید تحمل کنن، از فهم غذای خودشون باید بزنن بدن به سالمندان یا کودکان که امنیت غذایشون رو به خطر میندازه، در استفاده از وسایل بهداشتی حالا موقع قاعدگی اینها مشکل دارن، ندارن بخرن، در نتیجه اینا خب زیست جنسی زنان است که در واقع به نوعی مرتبط پیدا میکنه به خشکسالی و نداری، در واقع چون درآمد قطع میشه. ببین مسئله اصلی اینه که معیشتشون به خطر میفته. وقتی که معیشت به خطر میفته خب همه افراد خانواده درگیر
این خشکسالی به غیر از معیشت رو فی نفسه روی خلق و خو هم تاثیر میذاره.
بله گفتم دیگه، ببینید الان شما اگر وارد روستاهایی بشید که خشکسالی زده، من یه مطلبم توی روزنامه اعتماد بود نوشته بودم فکر کنم اسمش بود جای خالی روانشناسی در روستاها. خب ببینید خیلی تاثیر داره. شما نگاه کنید وقتی که شما توی یه روستایی زندگی میکردید که درآمد داشتید، سرسبزی بوده، نشاط بوده، سرزندگی بوده، به یک باره تبدیل به بیابان میشه، جلوی چشم خودتون داره باغاتون خشک میشه. من پیرمردایی میدیدم که دق کرده بودن از این مسئله.
از چی؟
از اینکه میدیدن مزارعشون، باغاشون داره جلوی چشم خودشون خشک میشه. خب اینا همه تنش‌های روانی شدیدی داره که هیچ ساپورتی هم نمیشه، هیچ کس بهشون توجه نمیکنه اصلا که اینها پیامدهای تغییر اقلیم و خشکسالی است. و مشکل بزرگی که الان توی ایران ما باش مواجه هستیم این هستش که در هیچ سطحی تغییرات اقلیمی رو باور نمیکنند، براش برنامه‌ای نداریم. ببینید یه مسئله که در مورد زنان خیلی جالب هست این هستش که در این حال توانمندی تغییر هم دارن. یعنی خشکسالی میتونه این یک ظرفیت برای زنان ایجاد کنه که سرنوشتشون رو تغییر بدن اگر در سطوح بالاتر، در سطوح کلانتر به این مسئله توجه بشه. من نمونه هایی که براتون قید میارم، مثلا توی آفریقا نمونه هایی هستن که خانم ها بعد از اینکه روستا دچار خشکسالی و نوسانات شدید آبی شد و خانواده دیدن داره به فروپاشی میرسه، با کمک حالا سازمان های حقوق بشری که به اصطلاح تو این حوزه مشاوره میدادن،
اینها از ظرفیت و توانمندی و قدرت تصمیم گیری زنان استفاده کردند، اقتصاد روستا رو از سمت کشاورزی تغییر دادن به سمت مشاغل جایگزین دیگه و روستاشون رو نجات دادن. نمونه‌ای که توی ایران میتونم از این مورد نام ببرم روستای خراشات هست توی خراسان جنوبی که اومدن صنایع دستی که مرده بود رو زنده کردند و جایگزین کشاورزی کردند و نجات پیدا کردند. یعنی راه‌های برون رفت هم توی دست زنان هست. من به عنوان یک زن اگر توی روستا همسرم مثلا از روستا رفته باشه و دچار استیصال شده باشم نمیتونم مهاجرت کنم. چرا؟ چون هم فشار سنت بر روی من هست، هم فشار قوانین. پس کنید خروج از کشور یا به خاطر قوانین مهاجرت برای من غیر ممکنه، گرفتن گذرنامه برای من غیر ممکنه. اگر شرایط خیلی خیلی حادی قرار بگیرم من نمیتونم از این کشور خارج بشم به عنوان یک زن، حتی اگر همسرم معلوم الحالم باشه، مثلا 5 ماه باشه به من خرجی نداده باشه، من مجبورم توی اون شرایط بمونم و خب در این شرایط ممکنه تن به هر کاری بده کسی که بقاش در خطر، بقای فرزندانش در خطر هست. ببینید الان بحث خوشسالی بحث بقا هست، با سیل و زلزله و اینا فرق میکنه. به هر حال خطر گسترش، خطر تروریسم هست، خطر به اصطلاح قاچاق مواد مخدر هست، خطر قاچاق سوخت هست، خطر نزاهای بین آب هست که خودش یه مسئله خیلی بزرگ ایجاد میکنه.
باز به خاطر اینکه ما الان در حوزه زیست جنسی داریم بحث میکنیم و یه نفر میگه که ممکنه به کسی بگه که خب قاچاق سوخت چه ربطی داره به حوزه زیست جنسی؟ و من اینجا باید نمیدونم از شما بخوام اینو توضیح بدید که قاچاق سوخت چه ربطی داره یا باز خودم
داره. نگاه کنید شما وقتی که سرپرست خانوار داره درگیر میشه با قاچاق سوخت
و برای 70,000 تومان میره پاکستان و برمیگرده،
ممکنه تیر بخوره بمیره، بعد اون زن میشه سرپرست خانوار. خب و در نتیجه مجبوره که چیکار کنه؟ مجبوره زندگیش رو تامین کنه. از چه راهی؟ ممکنه به هر راهی کشیده بشه، میدونی چی میگم؟ ممکنه مجبور بشه حتی دختر بچهشو بفروشه مثلا به یک مرد مسن که بتونه بقاشون رو تضمین کنه، میدونین؟ یا در نظام
و خیلی وقتا خواهم دکتر ببخشید من جسارت میکنم باز وسط کلام شما وارد میشم، چون اینا رفتم دیگه خونه های رفتم، مثلا الان 2 سالم منتظرن که جنازه شوهر برگرده.
بله،
کشوری که قاچاق کرده،
مسائل روانیش یه طرف، مسائل زیستیش یه طرف، اصلا مسائل جنسیش یه طرف. ببینید خیلی اینا به هم ربط پیدا میکنه. یا مثلا وقتی که بین دوتا محل بر سر آب نزاع پیدا میکنه و سرپرست خانوار توی این نزاع میمیره، فشار بعدی رو سر کیه؟ اون سرپرست خانوار زن هست دیگه که باید تمام این پیامدها رو تحمل کنه و هر چه تعداد به اصطلاح زنان سرپرست یک کشور بیشتر باشه، خب اون کشور به فقر بیشتری دوچار میشه. میدونید چرا؟ که زنان سرپرست خانوار خیلی دامنه به اصطلاح فقرشون گسترده هست و خب کشور یک جامعه فقیرتر میشه، جامعه بله. از نظر روانی دچار تنش‌های روانی میشه
بله.
و اینها متاسفانه فرهنگ ناسالمی هم که توی جامعه هست و خیلی از خانواده‌ها حتی این زنان رو خطر برای خانواده خودشون تلقی میکنن و فشارهای روانی بیشتری به این خانم‌ها وارد میشه که
درست.
حتی مثلا اگر بخوان برن توی یه خونه کلفتی هم بکنن، برای اون خانواده زن اون خانواده ایشون رو به عنوان یه خطر می‌بینه،
یه خطر برای
و دوباره تنش روانی بیشتر به این زن تعمیل میشه. ببینید چقدر مسائل به هم دیگه ربط دارن. ما نمیتونیم بگیم که مسائل اجتماعی از هم جدا هستن، اینا یک زنجیره هستن. خب و محیط زیست جایی هستش که ما توش زندگی میکنیم، بقامون رو تضمین میکنیم. ببخشید
شما الان تو اصلویه که اشاره کردید من ذهنم رفت بین خب بحث بهداشت و رابطه و سلامت جنسی و خود کارگران و اینا، یه لحظه ذهنم غافل شد که خود این خانوم ها کی هستند، اینا از کجا اومدن اصلویه؟
من خب
حالا نمیخوام مستاق بکنیم و نگی، میخوام مستاقیش نکنم، بس بستر اینه که اینا خودشون تبعات
ممکنه خوشسالی باشه. مثلا اگر فرض کنید اینا از کشورهای شرق ایران بیان، اینا قربانیان خوشسالی ممکنه باشن،
مناطق شرقی.
بله ممکنه اینا قربانیان خوشسالی باشن. خب یعنی انقدر این مسائل به هم دیگه پیچی ربط داره و دلیلش هم این هستش که میگم محیط زیست بستر بقای ما هست. ما نمیتونیم بگیم که
اصلا چه اسم قشنگی داره محیط زیست.
بله دیگه، ببینید ما همه فراز و فرودهای زندگیمون به محیط زیستمون
داره. چقدر ما خانم دکتر داریم سانتیمانتال به موضوع نگاه
بله.
میکنیم.
بله، اگر شما به عنوان یک فردی باشید که توی میدان تحقیق باشین و این روابط ظریف رو دیده باشین، واقعا نمیتونید دیگه اون نگاه سانتیمانتال به قضیه داشته باشید. مدام دنبال راه حل هستین. خب ذهنتون دیگه مدام دنبال راه حل است، کاری که من خودم دارم انجام میدم.
میرسیم به بخش راه حل. آره. یه سوال اینجا دارم خانم دکتر، به غیر از مسئله تغییر اقلیم سایر مسائل محیط زیستی ما هم دخیله، مثلا آلودگی هوا، او هم به زیست جنسی ما؟
بله، الان من نمونه این توی عسلویه شما نگاه میکنید به عسلویه زنانی که اونجا هستن، پژوهش های دانشگاه علوم پزشکی نشون میده که سقط جنین توشون زیاد هست. بعد
به خاطر آلودگی هوای عسلویه،
استنشاق گاز حتی روی میل جنسی تاثیر میذاره، سردردهای شدید. اینها خود این خانم ها، من رساله دکترام رو اونجا کار کردم و نزدیک 6 ماه توی روستاهای اونجا پژوهش کردم، خود خانم هایی که اونجا بودن این رو میگفتن، میدونید که بهداشت روانی و جسمی زن ها در اثر آلودگی، استنشاق مدام گاز که توی اون منطقه زیاد هست، خب مثلا و ناامنی، ببینید ناامنی روانی که به خاطر کارگران مهاجر ایجاد میشه خودش کاملا توی زیست جنسی تاثیر داره.
بله، یکی از کارشناسان ما مدت ها پیش خدمتشون بودیم، میگفتن که از جمله مسائلی که مسئله آلودگی هوا در زیست جنسی ممکنه ایجاد بکنه، مسئله سرب و استنشاق سرب که بیش فعالی میاره و این بیش فعالی انسان دچار استرس و استراب میکنه و این ناخودآگاه به خاطر تسکین فیزیولوژی که خودش به سمت رابطه جنسی گرایش پیدا میکنه، در صورتی که اصلا نیازه، یعنی بستر نیاز طبیعی نیست، این دچار استرسیه که این استرس رو دائم میخواد با یک نوعی از این رابطه کاهشش بده، در رابطه با جنسی، با رابطه جنسی میخواد این استرس رو دائم کاهش بده و این آلودگی هوا و وجود سرب در مثلا سازوکار تنفسی و استنشاق خود سرب این. بعد من فکر کردم خدای چه ظرافتی در این موضوع هست که شما یه آلودگی هوا در یک کلان شهر میاد به صورت آمارای کلانش رو وقتی در نظر بگیریم میاد توی حوزه زیست جنسی چقدر میتونه نمودارها رو جابجا بکنه.
بله، ببینید غیر از این اون کارگرانی که به صورت فصلی و مهاجر میان توی شهرهایی مثل عسلویه، اتفاقی که میفته اینها از خانواده دور هستند، در یک محیط نامناسب کاری زندگی میکنن که به هر حال هوای گرم، آلودگی هوا، بعد وضعیت کاری نامناسب، کار بدنی زیاد، اینها باعث میشه که اینها خیلی خیلی احساس تنهایی کنن، یعنی از نظر روانی احساس تنهایی و احساس نیاز جنسی و احساس اون احساسات روانی که دارن باعث میشه که یک نوزیست جنسی پرخطر اونجا ایجاد بشه. خب که این هم برای که از اون زیست جنسی پرخطری که اونجا ایجاد میشه، مردم بومی هم احساس خطر میکنن. یعنی چیزی که من توی پژوهشام دیده بودم این که خانوم هایی که اونجا زندگی میکردن از این مسئله واقعا میترسیدن که مبادا همسرانشون آلوده بشن، مبادا پسرانشون آلوده بشن. میدونین یعنی این استرس ها، مجموعی از استرس ها به طور خاص قطعا روی زیست جنسی تاثیر میذاره.
خب بریم سراغ راه حل ها و راهکارها.
خب کسانی که به هر حال من رو توی فضای مجازی دنبال میکنن میدونن که من توانم دیگه از گفتن این که چه پیامدهایی داره واقعا در اومدم، از اون فاز وارد این فاز شدم که چه راه حل هایی داره. راه حل ها هم میتونه به دست خود زنان اتفاق بیفته. ما به حال یه جاهایی داریم که هنوز حداقل آب وجود داره و درسته که دچار تنش آبی هستیم، ولی خب هنوز آبی برای بقا هست که ما از اون استفاده بهینه تری کنیم و مشاغل جدیدی رو بندازیم که این مشاغل جدید هم درآمدزایی مکفی برای روستا داشته باشه. مثلا توی روستا شما با ماهی 2 میلیون میتونید راحت زندگی کنید، با ماهی 1 میلیون هم میتونید راحت زندگی کنید، چون به حال نمیخواید کرایه خونه بدید، برخی از تولیدات روستایی اونجا در دسترستون هست، تجمل و بروبیای شهر رو نداره، بنابراین شما میتونید این زندگی حالا حداقل از حاشیه نشینی خیلی بهتر است و با کیفیت تر است. این که بزرگترین کاری که سیستم ببینید، راه حل ها واقعا روی سیستم هست نه روی مردم.
چون یعنی چی روی سیستم؟
این که وظیفه مردم، نمیتونن زیر ساختار رو ایجاد کنن، نمیتونن مخابرات رو بهتر کنن، نمیتونن جاده ها رو بهتر کنن، نمیتونن به اصطلاح حمل و نقل و نمیدونم اینجور تسهیلگری ها داشته باشن. خب اینها رو سیستم باید به مردم روستاها بده، به ویژه روستاهایی که در خطر هستن، زیر ساختها رو قوی کنن، جاده ها رو برای حمل و نقل.
آخه سیستم هم میگه من زیر ساخت رو قوی کردم، خب جاده کشیدم، برقم بردم، روستا تخلیه خب شده رفته، حالا کی جواب میده؟
نگاه کنید مسئله اینجاست که اگر این اتفاقات بیفته و همزمان ما روی مشاغل جایگزین مناسب توی اون روستاها کار کنیم، این تخلیه اتفاق نمیفته. هیچ کس حاضر نیست. ببینید تعلق به مکان،
چرا دیگه میگه من شغل ندارم میخوام
ببینید
برم؟
ببینید حس تعلق به مکان توی روستاها خیلی قوی هست، به این راحتی جا به جا نمیشه.
خانم دکتر، من تو کوچه دو رحمت روستاهای خیلی زیادی رو دیدم که دولت یا حاکمیت طی سالها جاده کشیده به اون سختی تو کوکی رو به رحمتی که واقعا یه فراز و فرود بسیار عجیبی داره این استان، فکر میکنم حدود 85 تا 90 درصد استان کوهه، بعد برق کشیده، بعد کلی هزینه شده و بعد روستا تخلیه شده.
خب ببینید همون روستاهای تخلیه شده که توی سیستان و بلوچستان شما،
من اینو از کار کوکیلو برحمت
که میگید، الان با احیای گردشگری روستایی و بومگردی و اکوسیستم داره احیا میشه. شما میبینید که خیلی چند خونه های بومگردی الان توی همین کوکیلو برحمت، خیلی از روستاهایی که منم با شما موافقم توی دهه مثلا اوایل دهه 90 تخلیه شد، خب الان داره احیا میشه. با چی؟ یاد گرفتن مردم با بومگردی، یاد گرفتن اکوسیستم، اکوتوریسم، یاد گرفتن گردشگری روستایی و دارن برمیگردن. خیلی ها دارن برمیگردن که درآمد زایی کنن از این طریق و متوجه شدن که میتونن، یه راه حل های دیگه هست. چرا؟ چون اومدن توی شهر دیدن وضعشون بهتر نشده، بدتر شده. خب نگاه کنید، وقتی زیر ساخت ها رو ما میگیم، ما زیر ساخت ها رو تقویت کنیم، در کنارش باید ببینید زنجیره هست. بله. زنجیره، یه زنجیره زیر ساخت ها، زنجیره بعدی آموزش هست و زنجیره بعدی تسهیلگری برای داشتن یه شغل. ببینید همه اینها در یک بازه زمانی یه روز دو روزه اتفاق نمی ممکنه یک سال اتفاق بیفته. دارم بله. میگم به روستاهایی که هنوز حداقل آبی دارند، بله، یعنی نذاریم
حداقل اونایی که مونده رو نذاریم
خارج بشن، بله، بلکه براشون روستا رو باز تعریف کنیم، خب، و کمک کنیم که
هویت بدیم، شأن بدیم. آره. تو رسانه انقدر تخریب نکنیم. آره. انقدر دست نیندازیم،
انگاری نکنیم،
آفرین، تو دست انگاری نکنیم، انقدر تخریب نکنیم. بله. آدم روستایی رو نیاریم توی برنامه‌ای تبدیلش بکنیم مثلا به قهوه چی، بگیم که آقا خب ببینیم چند تا چای میتونی بریزی،
همون
نیاریم بخندیم مثلا که این پا برهنه یا پای پیاده از زنجان تا قزوین، از قزوین تا تهران پای پیاده اومده. این چیز خندداری نیست که طرف 3 روز غذا نخورده توی تهران، بعد اولین بار بهش پیتزا دادن خورده.
بله، این تجربه های جهانی که الان وجود داره که روستاها چطور یکی یکی دارن نجات پیدا میکنن به وسیله احیای منابع فرهنگیشون، به وسیله یک مشاغل جایگزین، کشت های ما، الگوی کشتمون رو باید توی روستاها تغییر بدیم، بیایم به سمت الان مثلا شما نگاه کنید مثلا یه مدل کشت هیدروپونی که NFT بهش میگن، این یک منبع آب میخواد، میچرخه مدام همون منبع آب. خب برای یه روستای کم آب با یه آبنبار میتونن مردم 2 تا گلخونه درست کنن و مثلا 10 خانوار ازش
بخورن. به ویژه مثلا توی بعضی از استان‌ها الان اومدن به سمت کشتای لاکچری، مثلا گوجه‌های لاکچری، فلفل‌های لاکچری. خب
این مقدار اینا حجم پایینی داره اما صفحه اقتصادیش بالاست.
حل کردن این مسائل کوچیک میتونه زندگی در روستاها رو نگه داره. کار کردن روی ظرفیت‌های که دیده نمیشه توی روستاها میتونه زندگی روستایی رو نگه داره و همه اینها بر زیست جنسی تاثیر میذاره، هم بر زیست جنسی مردان و هم بر زیست جنسی زنان. اگر شما شادابی، سرزندگی و معیشت رو به روستا برگردونید و روستا سرزنده بشه، اولین چیزی که به اصطلاح اولین پیامد اون چی هست؟ کیفیت، بالا رفتن کیفیت زندگی و در نتیجه زندگی سالم. خب این باعث میشه نه ازدواج کودکان اتفاق بیفته، باعث میشه که دانش‌های مدرن توی حوزه تجارت، توی بازاریابی، توی کسب و کارهای پلتفرمی، توی نمیدونم نگرششون به ازدواج، مثلا که اینکه دختر 20 ساله دختر پیر نیست مثلا که بخواد بمونه و زندگیش تباه بشه. خب همه این نگرش‌ها عوض میشه و باعث میشه که زیست، علاوه بر اینکه زیست جنسی دچار تغییر مثبت بشه، علاوه بر اینکه بقای خانواده ها دوباره به سمت مثبت برگرده، علاوه بر اینکه ما بتونیم به اصطلاح جلوگیری کنیم از این گستردگی حاشیه‌نشینی در شهرها، باعث میشه که ما یک اقتصاد رو به رشد داشته باشیم. اقتصاد روستایی بخشی از جریان اصلی اقتصاد باید بکنیم تا بتونیم به اصطلاح این زندگی ها نجات بدیم. و تغییر اقلیم درسته که این مشکلات ایجاد کرده، ولی یه ظرفیت هایی هم ایجاد کرده برای زن ها که میتونن از اون ظرفیت ها به اصطلاح کنشگری اجتماعی میتونیم ما اون ظرفیت ها آره اون تهدید رو تبدیل به فرصت کنیم و در واقع راه نجاتی برای زن ها باز کنیم. من به این ایمان دارم.
سپاسگزاریم از شما سرکار خانم دکتر مهتاب از رفکن.